بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا محمد ابن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. خب، جلسه پنجم از سلسله مباحثی که در پاسخ به شبهاتی که در رابطه با امام عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا مطرح بود، به اینجا رسیدیم. در چهار جلسه گذشته دیدیم که منجی آخر الزمان حتمی و حضرت مهدی علیه السلام و از نسل پیامبر و فرزند امام حسن عسکری علیه السلام است که این ثابت شد. دوم، منجی آخر الزمان تنها موعود نیستند بلکه موجودند، که دلایل عقلیش عرض کردم گذشته بحث شده و بازم اگر فرصتی شد انشاءالله بحث خواهیم کرد، ولی چون سوال متکی بر دلایل نقلی بود دلایل نقلیش رو هم با هم بحث کردیم. سوم، در منابع تاریخی و حدیثی شیعه و سنی قطعی شده که جلسه قبل مدارک رو ارائه دادم به اینکه اون حضرت فرزند بلا فصل امام عسکری علیه السلامن و ولادتشون مخفیانه بنا بوده باشه. این سه مسئله گفته شد. در ادامه مسئله چهارم که انشاءالله امشب بحث میکنیم، البته هنوز یه نکته های دیگه ای هم داره که اون رو قراره که انشاءالله باز بحث بشه در پایان جلسه عرض خواهم کرد. چهارمی چیه؟ آیا زمان ولادت و پنج سالی که در حیات امام عسکری علیه السلام به اعتقاد ما شیعیان امام زمان علیه السلام در سامر را متولد شدن و پنج سال زمان امام عسکری زندگی کردن، افرادی هم ایشون رو دیدن؟ منابعی اسنادی داریم که برای ما نقل شده باشه که افراد وجود امام عصر علیه السلام رو در اون 5 سال قبل از دوران غیبت صغرا زیارت کرده باشن، گزارشی داده باشن، مطالبی از اون حضرت برای ما بیان شده باشد. چرا؟ چون دشمنان و مخالفین، حالا عرض خواهم کرد، حتی دوستان، به چه جهت خواهم گفت، ظاهراً در اون ابتدا بنابر این بود که حضرت مخفی باشد، حتی رواج می‌دادند که امام عسکری علیه السلام فرزند نداشتند و دشمنان ما مخصوصاً این اواخر دامن می‌زنند تحت این عنوان که بعد از امام عسکری، که امام عسکری اولادی نداشتند، سند بر این حرف ندارند، از باب دشمنی ادعا می‌کنند که امام عسکری فرزندی نداشتند، نوابی که نایبان ائمه بودند بعد از امام عسکری ادعا کردند ما نائب امام زمانیم و اونها به دروغ مسئله امام زمان رو مطرح کردند و شیعیان هم معتقد شدند. حالا یه همچه حرفایی به هر حال اشکال کردن کار سختی نیست، حالا میشه مطرح کرد. حالا برای جواب این سوال، علاوه بر بحثی که در 4 جلسه گذشته ما با هم داشتیم، به این نکته عنایت بفرمایید. 1، اگر در روایات نه فقط شیعه، منابع متقن اهل سنت اعتراف کردند که پیغمبر فرموده قرار 12 جانشین باشه و همشون هم از قریشن و حتی در روایات اسمم برده شده و اون همه منابع که نقل کردم نه شیعه اهل سنتم نقل کرده و جلسه گذشتم توضیح دادم که از زمان پیغمبر در روایات مطرح شد، امیرالمؤمنین فرمودن، امام حسن فرمودن، امام حسین فرمودن، ائمه دیگر ما بیان داشتن که ولادت امام عصر بناس مخفیانه باشد، مثل قضیه حضرت موسی باشه و تلاش بر این بوده که همه دسترسی به حضرت بنا به جهت حفظ جان حضرت نداشته باشن. اینا همه بیان شده. اما این که رواج پیدا کرده حالا در بین دشمنان و برخی که امام حسن فرزند نداشتن، حالا ما اسناد میخونیم که غیر از اسناد جلسات گذشته که این حرف بی اساسه، 2 دسته از همون ابتدای زمان رحلت یا شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، 1 دسته دوستان، 1 دسته دشمنان، اینها تلاش کردند که خود این حرف بذار رواج پیدا کنه. چرا؟ حالا عرض میکنم. از ناحیه دوستان من اجازه بدید 1 روایتی رو از کافی بخونم. غیر از اون مدارکی که جلسه قبل خدمتتون عرض کردم که حتی مورخین مشهور اهل سنت گفتن چون جان امام در خطر بود و اینها سعی کردن که مخفی کنن، پنهان کنن، ما تو منابع شیعه هم ببینید این مطلب رو چگونه داریم. با توجه به این نکته، پیغمبر فرموده بودن 12 نفرن، 12 همون قیام کننده است، ظلم و جور و بساط ظلم و جور رو جمع خواهد کرد، عدالت رو بر جهان خواهد گستراند. خب چرا از زمان امام هادی علیه السلام، امام هادی، امام عسکری تو سامرا در پادگان نظامی محاصره شدن و خلفای بنی العباس پایگاه و پایتخت حکومت و خلافت را آوردن بغداد و بعد از شهادت امام عسکری با یه فاصله ای دوباره پایتخت رو برگردوندن بغداد؟ چرا؟ چون شنیده بودن، روایت مشهوره، 12 اون قیام کننده است. همون جوری که زمان فرعون، فرعون شنیده بود، تو اون خواب تعبیر شده بود قرار از بنی اسرائیل کودکی به دنیا بیاد که تاج و تخت تو رو برباد بده، که اون کارا رو میکرد. اینا اومدن، حتی امام عسکری که 28 سال بیشتر عمر نکردن و تو این پادگان محاصره شده داشتن، مدتی هم گاهی حضرت رو زندان میکردن بعد آزاد میکردن اما در محاصره بودن، در تمام عمر امام عسکری حتی حج هم نتونستن برن. تنها امامی از 12 امام ما که حج انجام نداده امام عسکریه. چرا تو محاصره بودن؟ برای اینکه اگر 12 متولد شد فوری 12 رو بگیرن و بکشن و محاصره کنن و با اون برنامه هایی که به قول خودشون دارن جلو این امر را. حالا غافل از این که همون جوری که خدا فرمود موسی قرار غلبه کنه، مگه فرعون توانست کاری بکنه؟ بابا اگه پیغمبر فرموده 12 قراره است، خب مگه شما میتونید؟ ولی به هر حال حکومت و سلطنت و ملک و دنیا و مقام و پول و ثروت و اینها جوری مشغولشون کرده بود که خیال میکردن میتونن این کارو بکنن، لذا اینا رو آوردن تو محاصره نگه داشتن. بر این مبنا امام عسکری علیه السلام و اصحابشونم تلاش داشتن موضوع رو مخفی نگه دارن، درز پیدا نکنه که دشمنان اون سوء استفاده شون رو نکنن. جلد اول اصول کافی، عربیش رو عرض میکنم ترجمه نه، صفحه 329، روایت اول در باب فی تسمیت من رآه علیه السلام، در اسم اون کسانی که امام علیه السلام رو دیدن و قضایایی که در این بابه. حدیث شماره اولش یه حدیث طولانیست، خیلی جانانه و نسبت به این بحثی که ما داریم بهش دقت بشه خیلی حقایق روشن میشه. محمد ابن عبدالله و محمد ابن یحیی، اینا از اصحاب امام عسکری علیه السلام، از بزرگان شیعن، تو راویان روایات امام هستن. ان عبدالله ابن جعفر الحمیری قال اجتمعت انا و شیخ ابو عمر، ابو عمر نایب اول امام زمان علیه السلام که از اصحاب امام عسکری هم بودن، اصحاب امام هادی هم بودن، و رحمه الله عند احمد ابن اسحاق. احمد ابن اسحاق رو جلسه قبل معرفی کردم، حدیثی از ایشون خوندم که سر پل ذهاب دفن شده، وقتی برمیگشت بیاد قم اونجا از دنیا رفت، که اون روایت مفصلم جلسه قبل خدمتتون عرض کردم. ایشون از بزرگان شیعه است و خدمت حضرت رسیده، سوالاتی پرسیده، قضایایی است. محمد ابن عبدالله و محمد ابن یحیی از عبدالله ابن جعفر همیری نقل میکنن ما خدمت ابو عمرو بودیم و احمد ابن اسحاق هم نشسته بود. فقمرنی احمد ابن اسحاق ان اساله عن الخلف فقلت له، احمد ابن اسحاق یه نشونی به من زد، مثلا علامتی به من داد، یه تکونی داد، گفت سوال کن از ابو عمرو سوال کن. حالا احمد ابن اسحاق خدمت رسیده، میخواد این دیگران هم بشنون. فقلتو یا ابا عمر، من به جناب ابا عمر گفتم، جناب عثمان ابن سعید، اینی ارید ان اسألو که ان شیئن و ما انا به شاکن فی ما ارید و ان اسألو که ان، من میخوام یه سوالی از شما بپرسم، شک درش ندارم، ولی اجازه بدید این سوال از شما بکنم و میدونم فإن اعتقادی و دینی ان الارض لا تخلو من حجه الا اذا كان قبل يوم القيامه ب40 يوما. من اینو میدونم، من اینقدر شیعه معتقدی هستم که زمین بی حجت نمیشه مگر 40 روز قبل از قیامت. وقتی قرار قیامت برپا بشه اونجا دیگه قرار همه از دنیا برن. فإذا کان ذلک رفعت الحجه و اغلق باب توبه، وقتی اونجا شد دیگه توبه پذیرفته نمیشه، دیگه اتمام حجت شده است و همه باید آماده بشن برای قیامت. ولم یک ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. اون چه روز دیگه اگه کسی از قبل ایمان نیاورده باشه، توبه نکرده باشه، حالا دیگه نمیتونه کاری بکنه، دیگه تمام شد، فرصت گذشت. اینا رو قبول دارم. فاولائک اشرار من خلق الله عز وجل و هم الذین تقوم علیهم القیامه ولکنی احببت ان ازداد یقینا. میگه دیگه تا کسی تا اون روز توبه نکرده باشه اونا شرار خلقن و اینها دیگه کسانی هستند که دیگه حالا قیامت برپا میشه، دعا دچار خسرانن، اما من دوست دارم که یقین من زیاد بشه. و ان ابراهیم علیه السلام سأل ربه عز وجل ان یریه کیف یحیی الموتا قال اولم تؤمن قال بلا ولانک لیطمئن قلبی، که قضیه شو همه میدونید، حضرت ابراهیم خلیل الرحمن به خدا عرض کرد چگونه مرده رو زنده میکنی، که خدا فرمود مگه ایمان نداری؟ میگه چرا، میخوام اطمینان قلبی پیدا کنم که مشاهده کنم. منم از این باب این سوال رو از تو میپرسم جناب ابو عمرو. فقط اخبرنی ابو علی احمد ابن اسحاق، جناب احمد ابن اسحاق که الان ما در خدمتشون هستیم، ایشون به ما خبر دادن که ان ابی الحسن، یعنی امام هادی علیه السلام، قال، که امام عسکری فرمودن سألته و قلت، من خدمت امام هادی بودم، از امام هادی سوال کردم، امام هادی فرمودن که به ایشون عرض کردم من او عامل او ام من آخذ و قول من اقبل، آقا به کی مراجعه کنیم، از کی بپرسیم، سوالاتمون رو پیش کی ببریم. فقال له الامری ثقتی فما ادا الیک انی فانی یؤدی، گفت امری ثقه است، مورد اعتماد ماست، هر چی او بگه ما گفتیم، قول او قول ماست. یعنی احمد ابن اسحاق به ما گفت که امام هادی علیه السلام فرمود امری هر چی بگه قبوله، لذا ما الان داریم از تو سوال میکنیم که شما تایید شده امام هادی، بعدش هم امام عسکری هستی. و ما قال لك انی فانی یقول فاسمع له و اطع، هر چی او بگه همون نیست که ما گفتیم، یعنی اینقدر مورد اعتماد ماست، او هر چی میگه بشنوید و مطیع باشید. فانه الثقه المعمون، او فرد ثقه است و مورد اطمینان کاملا پذیرفته شده است. و اخبرنی ابو علی، ابو علی هم به ما خبر داد انه سأل ابا محمد، امام عسکری، همین سؤال رو از امام عسکری پرسیدن، ام مثل ذلک، فقال له الامری و ابنه ثقتان، این دوتا پدر و پسر، دوتا نائب اولی و دومی دوران غیبت صغرا هستن، که امام عسکری هم فرمودن هم امری جناب عثمان ابن سعید هم پسرش جناب محمد ابن عثمان ثقتان، فما ادیا الیک انی فانی یؤدیان، اینا مورد اعتمادن، هر چی بگن ادا کنن همونیست که من میخوام. و ما قال لک فانی یقولان، هر چی اونا قراره بگن همونیست که مورد نظر منه، فاسمع لهما و اطعهما، از اینا بشنوید، حرفشون رو گوش کنید، مطیعشون باشید. فانهما الثقتان المأمونان فهذا قول امامین قد مز یافیک، اینا قول دوتا امامی، امام عسکری و امام هادی، که راجبش شما گفتن و ما اینو شنیدیم، جناب علی ابن اسحاق هم برای ما این رو گفته. حالا من از شما سوال کردم، میگه قاله، میگه وقتی اینو گفتم دیدم که فخر ابو عمرو ساجدن و بکا ثم قال، این جناب عثمان ابن سعید ابو عمرو به سجده افتاد و شروع کرد به گریه کردن، ثم قال، سپس فرمود سل حاجتک، سوال کن چی میخوای بگی. فقلت له انت رأیت الخلف من بعد ابی محمد علیه السلام، شما خلف و جانشین امام عسکری رو دیدید خودتون؟ فقال ای والله و رقبته مثل زا، گردنش دستشون، و اوم ابی یدهی، اشاره کرد یعنی گردنش به این خوبی و این استواریه، کنایه از این که سر حال و شادا. فبقیت واحده، گفتم یه سوال دیگه هم دارم، اولی جوابشو گرفتم، شما شخصا دیدید، دومی فقال لی هات قلتو، خب بگو سوال دومت چیه، گفتم فل اسمو، اسمش چیه، قال محرم علیکم ان تسالوا عن ذلك، میم هم میم دال که میگیم، یه شبم دوستان اینجا سوال میکردن، فرمود اینو نپرسید، بعد خودشون میفرمان چرا، اینم که در تاریخ مونده اسم نبرید بگید میم هم میم دال، رازش اینجا برای ما بیان میکنیم. محرم علیکم ان تسالوا عن ذلك ولا اقول هذا من عندي، من از خودم این حرفو نمیزنم، فليس لي ان احلل ولا احرم، من کسی نیستم بخوام حلال و حرام کنم، من نماینده امامم از طرف امام، ولكن انه علیه السلام، از امام این دستور داده شده و من دارم میگم، و ان الامر عند السلطان ان ابا محمد مضى ولم یخلف ولدا. حاکم هرچی، حالا بعد براتون میخونم از تاریخ، هرچی گشتن خونه امام رو بعد از شهادت امام عسکری، حالا براتون سند میخونم، حتی گزارش داده بودن که یکی از کنیزان در خانه امام عسکری به نظر میاد حامله باشه، گفت بیاری تو دربار خلیفه عباسی مأمور بذارید. دو سال نگهش داشتن که بابا احمقا اگه حامله باشه که دیگه دو سال وقت نمیخواد. یعنی حتی اینجوری، اینا رو تاریخ داره، اینا گفت هرچی تلاش کردن نتونستن پیدا کنن. خب امام قرار بود غایب باشه، آشکار نشدن نظر مردم. اینجا این نکته مورد نظره، فَإِنَّ الْأَمْرَ عِنْدَ السُّلْطَانِ، یعنی خلیفه زمان، اَنَّ ابا محمد، یعنی امام عسکری، مَضَى وَلَمْ يُخَلِّفْ وَلَدًا، او از دنیا رفته و مثل این که بچه هم نداره، ما کسی رو پیدا نکردیم. وَقَسَّمَ مِيرَاثَهُ، ارثش هم بین بقیه تقسیم کرد، که حالا میگم چی بوده. و اخذه من لا حق له فی و هو ذا، و میراث او رو هم کسانی که حق نداشتن از این ارث ببرن به اونا دادن، جعفر کذاب عموی امام عسکری علیه السلام. عیاله یجلون لیس احد یجسر ان یتعرف الیهم، خانوادهش سرگردانن و افرادم جرأت نمیکنن خیلی به اینها سر بزنن، آشکارا با اینا رفت آمد کنن. او یونیل هم شیئا، یا یه چیزی، مالی، کادوی، چیزی براشون ببرن. و اذا وقع الاس وقع الطلب، اگه اسم حضرت این بر اونور ببرید اینا طلبکار میشن، دوباره میدون، دوباره تجسس رو شروع میکنن، دوباره خانواده امامو در مشقت قرار میدن. فاتقوا الله وامسكوا عن ذلك، تقوای خدا رو پیشه کنید و نسبت به این امر خیشتندار باشید. یکی از این نواب حضرت 5 سال زندانی شده که ازش اعتراف بگیرن، هر چه شکنجش کردن. و در روایات ما از زبان معصومین و در بیان بزرگان ما آمده که کسانی رو امام به نیابت انتخاب کرد که از اونها عالمتر هم بودن، ولی قدرت خیشتنداری که اعتراف نکنن توی مسائل شکنجه و اعتراف مطرحه. خب بعضی ها ظرفیت ندارن، زیر شکنجه زود ممکنه خسته بشن اعتراف کنن، ولی اینا اون افرادی بودن که در تقیه و خیشتنداری خیلی قوی بودن. خب این از ناحیه دوستان یه نمونه عرض کردم. از ناحیه دشمنان، از خانواده امام، اول از خانواده امام، دوستان میگفتن چی؟ میگفتن یواشکی، جایی نگید، مخفی کنید، نگذارید دشمنان متوجه بشن. حالا بعد عرض میکنم که دوتا خلیفه‌ای که یکی امام عسکری رو شهید کرد معتمد، یکی بعدیش معتضد جانشین معتمد عباسی، چقدر خانه امام عسکری رو تو سامر هی به عناوین مختلف جستجو میکردن، به عناوین مختلف مامورینشون رو میریختن اونجا که ببینید چیزی میتونید گیر بیارید یا نه، چون میدونستن پیغمبر گفته و دوازدهمی، اما خب قرار بود مخفی باشه. لذا شیعیان و اصحاب امام میگفتن خیلی رو نکنید، بذارید مخفیانه بمونه. با وجود این که یا دیدن عرض میکنم، این یک. دوم، از خانواده امام دشمنانشون، آقا جعفر کذاب عموی امام عسکریه، متاسفانه برادر امام هادیه. خب بله، ما پسر نوح هم داشتیم توی فرزندان ائمه، حتی یکی از برادران امام رضا متاسفانه زمینه شهادت امام رضا رو فراهم کرد، توی برادرای امام کاظم داشتیم، بالاخره یه عده خب نمیخوان حالا فرزند امام باشه، فرزند پیغمبر باشه، نخواد خوب بشه. لذا میگن به امام صادق علیه السلام میگن جعفر صادق در مقابل جعفر کاذب، جعفر کذاب یا کاذب، که البته یه توقیعی از امام عصر علیه السلام داریم که جعفر آخرش پشیمان شد توبه کرد، اینم داریم. اما حالا این جعفر عاشق مقام بود، تا این حد عاشق مقام بود که من اجازه بدید یه مطلبی رو از تاریخ براتون بخونم، حماقتش تا چه میزان بوده. از کتاب کمال الدین جلد 2 صفحه 475. جعفر رفت پیش عبیدالله ابن یحیی ابن خاقان که وزیر خلیفه عباسی زمان بود، گفت مقام برادرم امام هادی رو به من بدید، یعنی من به عنوان امام شیعیان بشناسید، سالانه 20,000 دینار بابت اون به شما میپردازم. وزیر گفت ای احمق، سلطان برای کسانی که گمان میکنن پدر و برادر تو امام بودن شمشیرش رو آماده کرده است، با این وجود موفق نشده آنان را از این عقیده منصرف نماید. اگر تو نزد شیعیان از اون مقام برخورداری، نیازی به تایید سلطان یا غیر سلطان نداری، و اگر اون مقام را نداری، سلطان نمیتواند این مقام را به تو بدهد. وزیر به وی اهانت کرد و دیگر اجازه نداد نزدش برود. جعفر پس از ناامیدی از وی نزد سلطان رفت، با خلیفه در میان گذاشت که خلیفه مسخرش کرد، بیرونش کرد. یعنی تا این مقدار این عاشق مقام بود، حالا که اصحاب امام عسکری پنهان میکنن ولادت امام زمان رو برای اینکه جانش در خطر، مردم نفهمن، جعفر از این موقعیت داره سوء استفاده میکنه. تا شنید امام عسکری علیه السلام از دنیا رفته، گفت نه خیر، وارث منم، چون برادرشم، ایشون هم که اولاد نداشته، ارث دولت هم از خدا میخواست که از خانوادهش میگن امام حسن اولاد نداشته، و اومد ارث هم دادن به جعفر کذاب، که اینجا ابو عمرو اینو بیان کرد برای اون سوال کننده ها که بابا اینا اینجوری اوضاعشون در خطر، شما علنی نکنید. لذا وقتی از اون طرف، وقتی که امام عسکری علیه السلام از دنیا رفت، همین جناب عثمان ابن سبید که از یاران و اصحاب خاص امام عسکری بود، زیر نظر امام زمان امام عسکری رو غسل دادن، کفن کردن، آماده کردن برای نماز. همه شنیدی تو روایات ما شیعه همه داره، حالا از اهل سنت هم بعد عرض میکنم، تمام روایات شیعه ما داره، وقتی جنازه امام رو برای نماز آماده کردن، جعفر اومد ایستاد، گفت که برادرم وارث دیگه ای نداره، منم. یه دفعه دیدن یه بچه خردسالی اومد با پشت دست مبارکشون به عموی زد. خب قدرت ید اللهی الهی حسابش خاصه، عمو برو کنار، ادعای بیجا نکن. پرت شد جعفر، جرأت نکرد حرفی بزنه، نماز خوند و پنهان شد. فوری مأمورین ریختن، میخونم مدرکشو براتون. خب مأمور داشتن که جعفر رفته نماز بخونه، یه بچه خردسالی اومده با پشت دستش یه اشاره‌ای کرده، یه تکونی داده و این عبارت رو هم به عموش گفته، عمو پرت شده و نماز رو خوند و پنهان شد. دوباره ریختن خانه امام. این دفعه خلیفه گفت خودمون وای میسیم نماز میخونیم، بگیم هیچ که نداشته ما نماز خوندیم. ولی برای خلیفه ثابت شده بود که فرزندی هست، که اسنادش رو براتون عرض میکنم، میدونستن، لذا ول نمیکردن. مدتها توی سامر را موندن، بعد از اینکه دیگه مایوس شدن پیدا کنن، دوباره دیگه پایتخت رو جمع کردن، برگشتن بغداد، این مدت که در اونجا بودن. خب اینا تو منابع ما شیعیان اومده. اجازه بدید باز یه مقدمه دیگه هم در این رابطه عرض کنم. در غیبت شیخ طوسی نقل شده که عبیدالله ابن سلیمان وزیر معتمد عباسی بعد از شهادت امام عسکری، تو معتمد امام عسکری رو شهید کرد، هرچی هم که تلاش کردن تو خانه امام بتونن بچه رو پیدا کنن، دیدن نمیتونن، گفتن اینایی که میگن وکیل امامن، اینا رو شناسایی کنید. قضیه ای که شما در ایام محرم همه شنیدید، آشنایید که جناب مسلم رو در کوفه مخواستن شناسایی کنن، مأمور ابن زیاد خودش رو یه شیعه اجازت، اومد گفت وجوهات دارم، میخوام به نماینده امام بدم، اون شیعه گول خورد و برد پیش مسلم، آدرس رو داد. اینا این کلک رو پیاده کردن، یه عده ای رو بهشون پول دادن، گفتن برید پیش وکلای امام بگید ما شیعه های فلان منطقه فلان منطقه این وجوهات آوردیم به امام. اینا تا قبول کردن دستگیرشون کنید. فوری از ناحیه امام زمان یه توقی به این وکلا رسید، تا یه مدتی که بعد بهتون خبر میدم از احدی پول قبول نکنید. با بابا با خدادادگان ستیزه مکن که خدا داده را خدا داده است. قضیه علی ابن یقطینی که همتون شنیدین، علی ابن یقطین یه شیعه دو آتشه امام کاظم علیه السلام بود، تو دربار هارون وزیر شد، هی نامه میداد به امام کاظم علیه السلام، آقا نمیتونم تحمل کنم، سختمه. امام میفرمود تحمل کن، برای شیعه کار کن، ما چاره ای نداریم، باید داشته باشیم شماها رو. بعد مامورین گزارش دادن به هارون که این شیعه است. هارون جاسوس گذاشت تو خونش از دور چشم واسیم چجوری وضو میگیره، چون وزیر شیعه مر. یه نامه از مدینه به دست علی ابن یقطین رسید، مرکبش خشک نشده بود، که از امروز تا اطلاع ثانوی که به تو خبر میدم وضو رو به سبک سنی ها بگیر. خب امر امامشه. مامورین هرچی نگاه کردن دیدن مثل سنی ها وضو میگیره، رفتن به هارون گفتن آقا این وضوش مثل سنی هاست. گفت بس دروغ میگن، اینا حسود دارن. بعد امام فرمود حالا دیگه وضو تو عوض کن. اینجوری حفظ میکردن. آقا امام زمان علیه السلام توقی دادن به نواب حالا از هیچ که پول قبول نکنید. اینا به این راحتی خیال کردید که به دست ما رسیده؟ چه خون دلهایی خوردن. این که گاهی بغض گلوی منو میگیره، خدای من شاهد، من موقعی که به مطالعه این حرفا میشینم تمام بدنم به درد میاد که علمای شیعه ما، ائمه ما، اصحاب ائمه ما چه کشیدن که این مذهب رو حفظ کنن، که حق به مردم برسه. چه زندان ها رفتن، چه تبعید ها شدن، چه فوش ها خوردن، چه شکنجه ها شدن، چه تقیه ها کردن تا بتونن حقیقت رو به مردم برسونن. حالا ما کربلا رو خب میدونیم، مسئله شام رو میدونیم که اون اوجش بود، اما مگه این ادامه نداشته به این صورت؟ اینا با این فشارها داشتن این حقیقت رو برای ما نگه میداشتن. با وجود این حالا اجازه بدید من نمونه هایی رو خدمت شما عرض کنم که اینها امام عصر علیه السلام رو دیدن و گزارش کردن، تو تاریخ هم مونده، برخیش و شیعه نقل کرده، برخیش و سنی نقل کرده. من به اندازه ای که وقت اجازه میده یه چند مورد رو. اولی جناب حکیم خاتونه، عمه امام عسکری، در کتاب کافی جلد 1 صفحه 330، همین ارشاد شیخ مفید جلد 2 صفحه 351 که برای ما شیعیان از کتب قوی و معتبر، سندم قویه هر دو. امام عسکری علیه جناب حکیم خاتون الان انشاءالله سامرا مشرف بشید تو ذریح امام عسکری دفنن، چون حکیم خاتون دفنن، مادر امام زمان دفنن، خود امام هادی دفنن، امام عسکری دفنن که داخل ذریح. حکیم خاتون خب عمه امام عسکری، خواهر امام هادی، دختر امام جواد، بسیار زن متدینه است در بین امامزاده ها. ایشون امام عسکری فرمودن عمه جان امشب شما بیاید منزل ما. چشم. حالا همه توی همون حاصرن، منظور توی این محدوده اتاق ما. گفتن امشب به کسی چیزی نگو، قرار حجت خدا متولد بشه. میگه عرض کردم که آقا جان من که شما رو امام زمانم قبول دارم، عمش خب امامشه، من که شما رو امام زمانم قبول دارم، اما همسر شما که اصلا باردار نیست. حتی حکیم خاتون عمه امام تا لحظه تولد، چون قرار بود مخفی باشه، او هم مطلع نیست. اینجور تقیه میکردن. امام فرمود عمه جان مثل قضیه حضرت موسی است، قراره که جانش حفظ بشه، مسئله پنهان شده، ولی مطمئن باش. گفتم چشم. میگه پاسی از شب، اول شب رو خوابیدم، نیمه های شب پا شدم برای نماز شب، مشغول راز و نیاز شدم، دیدم هیچ خبری نشد، نزدیکی های اذان صبح بود. تو ذهنم گذشت امام فرمود قراره، پس چرا نشد؟ فوری از اتاق بغلی امام فرمود عمه جان تردید نکنی ها، نزدیکه. میگه یه دفعه دیدم از همسر امام علیه السلام نیاز به کمک شد، من رفتم به کمکش، آقازاده متولد شدن. بعد از قول یک کنیزی که در خدمتشون بوده و یکی از ناسبیهای دشمن شیعه نقل کرده، بعد اون جزئیات رو عرض میکنم. حالا اون جزئیاتی داره، میگه آقازاده متولد شدن و سر به سجده گذاشتن و بعد این آیه شریفه جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا رو گفتن و بعد یه دفعه دیدم یه پرنده های سپیدی از آسمان پیدا شدن و این بچه رو با خودشون برداشتن رفتن. من صدای نالم بلند شد، ای وای چی شد؟ امام لبخندی زدن فرمودن عمه جان اونا ملائکن، اومدن برای تبریک عرشیان ایشون رو ببرن. قضایای مفا، مگه حضرت عیسی تو گهواره سخن نگفت؟ مگه برای خدا اینا کاری داره؟ حجت خدا باشه، ولی الله باشه، منجی خب بر اینا همه تو روایات شیعه با سند ذکر شده. این یک کالا من سریع رد میشم. ابو نصر ظریف خادم امام عسکریه، از خدا در خانه امام خادم و کنیز دو دسته بودن، یه دسته مأمورین حکومت بودن. امام میشناسه اینا رو دیگه، میفهمه اونا در واقع جاسوس بودن. امام به اونا که اعتماد نمیکنه، لذا تو خونه تقیه میکردن اون جاسوسی نفهمن برن گزارش بدن. یه دسته خصیصین بودن. خب اینا یواشکی خب اندرونی و بیرونی دارن، یه جوری میکردن به اندروری را پیدا. این ابو نصر ظریف خادم خاص امام عسکری است که کافی جلد 1 صفحه 332، ارشاد شیخ مفید جلد 2 صفحه 354 نقل میکنه. میگه من خدمت امام عسکری بودم و چندین بار با امام عسکری به اندرون رفتم و آقازاده رو ملاقات کردم، دستشو بوسیدم و عرض ادب کردم. کمال الدین صفحه 454، سعد ابن عبدالله اشعری قمی که این از اون بزرگان از اشاعره شیعه قم که خدمت امام عصر رسیده، در کافی هم حدیثش هست، شبهه معروف، چون این خیلی اهل بحث بود، بحث بود، بحث میکرد، شبهاتی بهش وارد کرده بودن، قدرت جواب نداشت، گو حرکت کردم رفتم سامره، انقدر برام سنگین بود از امام عسکری جواب بگیرم که من میخوام جواب اینا رو بدم. امام عسکری میگه وارد امام عسکری شدم، قبل از اینکه من چیزی بگم امام فرمودن برو اندرون جواب رو از آقازاده بپرس. میگه تا وارد شدم کودک خردسال نورانی دیدم، لبخندی زد، یکی یکی سوالاتی که تو ذهن من بود قبل از این که من مطرح کنم تر کرد و فرمود جواب ایناست. من جواب گرفتم و برگشتم. بعد ببینید، شما خیال میکنید این بزرگان به همین راحتی با این سادگی ایمان آوردن؟ اینا شرایطی رو دیدن، ضوابطی رو دیدن، بزرگان ما بودن که ما بر مبنای اعتماد اونها این روایات رو پذیرفته ایم. چهارمی، علی ابن بلال. من یه دونه رو اجازه بدید از کتاب رجال شخصیت علی ابن بلال رو براتون نقل کنم، رجال کشی صفحه 513 و صفحه 579. عزیزانی که با اصطلاحات علم رجال و درایت الحدیث آشنان میدونن در علم رجال تحقیقاتی که راجع به شخصیت ها دارن اینا قابل اعتمادن یا نه. ابوالحسن علی ابن بلال بغدادی از اصحاب امام رضا، امام جواد، امام هادی و امام عسکری است، یعنی چهار امام رو درک کرده و از اصحابشون بوده. علمای رجال او رو محدثی ثقه دانستند. امام هادی در سال 232 نامه‌ای برای ایشون نوشتن و ایشون رو فردی ثقه معرفی کردن، امین و عارف به احکام شرعی. اینا همه تو کتب روایی و حدیثی ما موجوده. و این علی ابن بلال در کتاب الغیبه شیخ طوسی صفحه 357 میگه من خدمت امام عسکری رسیدم، امام فرمودن برو اندرون، امام بعد از خودت رو هم ببین، به من اجازه داد، من خدمت آقا رسیدم. دو تا از کنیزایی که خدمت امام بودن و اینها مورد اعتماد بودن، یکی اسمش نسیم خادم امام عسکری بود، یکی ماریه که از خادمان خود امام زمانم تو این پنج سال بوده. من اجازه بدید از یک منبع سنی راجع به یکی از اینا مطلبی بگم، بعد شیعه ها از این دوتا چی نقل کردن براتون بگم، و این هم واقعا شنیدنیست اینی که الان میخوام خدمتتون نقل کنم. شخصیست به نام، عرض کنم که ابو علی خیزرانی. این ابو علی خیزرانی شیعه است، حالا اون یکی سنیش هم خدمتتون عرض میکنم. این ابو علی خیزرانی میگه من کنیزی داشتم، اینو اهدا کردم به امام عسکری، برو خونه امام عسکری بهشون خدمت کن. چون ابو علی از شیعیان امام بود و مورد علاقه امام علیه السلام بود و اینم فرستاده خدمت کنه، امام به این فرد اعتماد داشت. وقتی که امام عسکری شهید شدن، جعفر کذاب اومد گفت که ارث همه مال منه، این کنیزم باید مال من بشه. تا این کنیز دید جعفر کذاب داره همچه ادعایی میکنه، فرار کرد، رفت خونه ابو علی خیزرانی، همونی که قبلا مال او بود. ابو علی هم فوری با او ازدواج کرد که نتونه جعفر ادعا کنه، میگه دیگه همسر منه. اون وقت این حدیث رو در منابع سنی هم نقل شده که میگه حدثنا محمد ابن علی ماجلوی رضی الله عنه قال حدثنا فلان عن فلان، تا میرسیم به اینجا. کان احداها لابی محمد علیه السلام، این کنیز رو هدیه کرد به امام عسکری. فلما اغار جعفر الکذاب علی الدار، وقتی جعفر کذاب اومد غارت کرد و اموال امام رو برد، جاءته فارتن من جعفر و تزوج بها، قال ابو علی، میگه این فرار کرد از دست جعفر کذاب، نکنه اسیر او بشه. رفت به ابو علی گفت قضیه اینه، با او ازدواج کرد. ابو علی میگه این جاریه برای من نقل کرد انها حضرت ولادت سید، ولادت آقا را ایشون دیده بوده، و ان اسم ام سید سیغل، یکی از اسمای جناب نرجس خاتون لقب سیغل هم داره، میگه اسم مادرش هم سیغل بود. قال ابو علی، این ابو علی میگه که و سمعت هذه الجاریه تذکر انه لما ولد سید رأت لها نورا، میگه اون شب من در خدمت حکیم خاتون بودم، وقتی سید آقا متولد شد یه نوری ساطع شد، قد ظهر منه و بلغ افق السما، فضا رو روشن کرد، و رأت طیورا بیضا تحبط من السبا و تمسح اجنحتها علی رأسی و وجهی و سایر جسده، دیدیم که یه پرنده های سفیدی از آسمان میان زمین، خودشون به بدن آقا میمالن، سمت تیر سپس پرواز میکنه. و اخبرنا ابا محمد، به امام عسکری خبر دادم آقا یه همچون خبری تو خونه شده. فزهکه، امام خندیدن. ثم قال تلک ملائکتون نزلت لتبرک به هذا المولد و هی انصاره اذا خرجه، اینا ملائک آسمانن، وقتی امام قیام کنه اینا همه یارانش میشن و میان در خدمتشون. کمال الدین صفحه 431. اما یه دونه از اینا که خیلی برای من مهم بود، اجازه بدید من اینجا الان انشالله که جا نذاشته باشم. بله، چرا؟ احمد ابن بلال ابن داوود کاتب، این از عمال خلفای عباسی در سامرا بود، بسیار ضد شیعه و دشمن سرسخت امام عسکری علیه السلام، که ائمه رو مسخرم میکرد تا این حد که الان تو این قضیه ای که اینجا نقل شده، مرحوم شیخ طوسی هم در الغیبه صفحه 200-242 شرح حال این احمد ابن بلال ابن داوود کاتب رو نقل میکنه به این صورت. میگه ایشون تو زمان خلافت خلیفه عباسی از سامرا برای یه مأموریتی به قزوین ما در ایران اومد، مدتی طول کشید، خب راه طولانی بود، مأموریت دولتی داشت، کاراش انجام داد. وقتی برگشت به سامرا، نمیدونم چه مرضی چه چیزی اومده بود، خانواده‌اش همه فوت کرده بودن، یه خانم پیرزن همسایه‌ای داشتن. خانمه دید این که اومده، دلش براش سوخت، چون همسایه‌ها همه فامیلاشون تو همسایگی مرده بودن. اومدم بهش گفتم که حالا این احمد ابن بلال برای دوستش به نام حنظله این قضیه رو داره نقل میکنه، اینم سندشی که خوندم. میگه وقتی من از قزوین برگشتم و دیدم که خانواده‌ام همه مردن، خواستم از سامرا برم بیرون، این خانم همسایه اومد جلو من گرفت، گفت کجا میخوای بری؟ گفت من به عنوان مسخره گفتم کربلا، چون ایام عرفه بود، معمولا شیعه میرفتن کربلا. اون فهمید که من دارم مسخره میکنم، گفت که بیا یه قضیه برات نقل کنم که اینقدر با این خانواده در نیافت. خودش میگه، گفت چیه قضیه؟ میگه شبی من توی خونم بودم، دیدم که آقای نصف شب در خونه من در زد. من اومدم دم در، گفت یکی از ساکنین این شهر خانمش وضع حمل داره، به شما نیازمنده. خب اینا رو قرار دادن که بعضیا زبان به زبان نقل کنن و کسانی هم که میتونن مخفی کنن قضیه رو. میگه من گفتم باش، با ایشون رفتم. ولی منو وارد خونه ای کرد که من خیلی آشنای با اون خونه نبودم. پرده ای بود، این پرده رو کنار زد. اون بره پرده دیدم خانمی در حال وضع حمله، یه خانم دیگم که جناب حکیم خاتون بود اون منظور اونجا نشسته. میگه من نشستم و بعد از این که اون کمکی که از من ساخته بود انجام دادم، دیدم که پسری به دنیا اومد. من فوری صدا زدم پسر پسر. آنگاه سر از پرده بیرون آوردم، به اون مردی که پشت پرده نشسته بود مژده دهم. کسی گفت سر و صدا مکن. چون متوجه بچه شدم، او را روی دست خود ندیدم. تا نگاه کردم دیدم بچه دیگه رو دست من نیست. اینا همه اومدن گفتن بله بچه بوده ولی مثلا از بین رفته یا چی شده. ولی مهم اینه، میگه همون زن گفت صدا مکن، در این موقع خادم من رو به خانم برگردانید. وقت این آقا میگه بعد به من گفت که ان لها اولاء القوم، این احمد ابن بلال میگه، این خانم به من گفت ان لها اولاء القوم عند الله عز وجل شأنا و منزله و کل ما یدعونه حق. بابا با این خانواده در نیفت، اینا خانواده معمولی نیستن. من دیدم بچه متولد شد، غیب شد و دیگه هم. و اینو بعد از این که از اونجا برگشته اومده بعد از شهادت امام عسکری، اینم براش نقل میکنه. اینم یکی از اون موارد بود که نقل شده. حالا از شیعه که موارد بسیاری است، اجازه بدید بقیه هم که عرض کردم خدمتتون بخونم. این دوتا نسیم و ماریه که اونم نقل میکنه. احمد ابن اسحاق ابن سعد اشعری که جلسه قبل خلوتون خفتم، ابو علی ابن مطهر، اگه وقت باشه تحقیقی بخوایم بحث کنیم، یکی که اینا رو از تو تاریخ معرفی کنیم اینا کیان، که در کتاب کمال الدین صفحه 384 اعلام الورا جلد 2 صفحه 248 میگه، من حدیثش هم جلسه قبل براتون خوندم. ابو علی مطهرم کافی جلد 1 صفحه 331 میگه امام به من اجازه داد رفتم آقا رو دیدم. یعقوب ابن منقوش از اصحاب امام هادی تا زمان امام عسکری، کمال الدین صفحه 407 و 436 میگه خدمت حضرت رسیدم. ابو غانم خادم از خدام امام عسکری، کمال الدین صفحه 431. کامل ابن ابراهیم مدنی تو الغیبه شیخ طوسی اومده که ایشون اومد خدمت حضرت، سوالات مفصلی داشت و جواب گرفت. محمد ابن معاویه ابن حکیم در کتاب الغیبه شیخ طوسی صفحه 357. حسن ابن ایوب ابن نوح، محمد ابن ایوب ابن نوح دو تا برادرن، از شیعه های قوی از اصحاب ائمه، مطالبی بعد از اینکه خدمت ائمه رسیدن نقل کردن. و بسیاری دیگر که یه نمونش هم اجازه بدید من اینجا عرض بکنم، دیگه این مقدار این راجع به کامل ابن ابراهیم مدنی که عرض کردم، این از بزرگان مفوضه بود، کسانی که غالب تفویضن. اومد خدمت حضرت، ینابیع المودج کتاب اهل سنت مال سلیمان بلخی حنفی قندوزی که جلسه قبل و قبلتر از این کتاب روایاتی خوندم، جلد 3 صفحه 123 میگه اومدم خدمت امام زمان، اشکالاتمو مطرح کردم، منو قانع کردن رفتم. و یه نمونه دیگرم محمد ابن ادریس ینابیع المودة نقل میکنه، کتاب اهل سنت جلد 3 صفحه 123. اصول کافی ما هم جلد 1 صفحه 331 نقل میکنه. غیبت شیخ طوسی هم صفحه 162 نقل میکنه. ارشاد شیخ مفید هم صفحه 339 میگه امام عسکری علیه السلام 40 نفر رو از اصحاب خاصش به منزل آوردن، امام زمان رو بهشون نشون دادن، فرمودن هازا امامکم من بعدی و خلیفتی علیکم، اطیعوه ولا تتفرقوا من بعدی فتعلقوا، اما انکم لا ترونه بعد یومکم هازا، این امام بعد از من برای شماست، مطیعش باشین، شما متفرق نشید، هلاک نشید و بعد از امروز دیگه نمیتونید ببینیدش. خب اینا یکی دوتا دهتا نیست، من به اندازه‌ای که جلسه وقت بده دارم این بحثا رو مطرح میکنم، لذا اجازه بدید جمع‌بندی کنم تا اینجای بحث رو. ما از پیغمبر داریم 12 جانشین، برای من خواهد بود 12 منجیه. تمام کتب شیعه و سنی رو ورق بزنید ببینید این 12 کی میتونه باشه. آیا غیر از 12 که شیعه امامیه مطرح میکنن قابل، اگر انشالله وقت شد به این بحثم براتون میپردازم که چیا گفتن دانشمندان اهل سنت؟ بعضیشون آخری اعتراف کردن، بعضی هاشون هم چی گفتن؟ گفتن گیج شدیم نمیدونیم. چرا گیج شدیم؟ خب فرمود 12 کلهم من قریشن و بعدم اسم بردن برای ما. همین الان خب این هفته‌ای که در پیش داریم شهادت امام باقر علیه السلام، من همینجا یه استفاده در این رابطه بکنم. آقا مگه شیعه و سنی به اتفاق نقل نکردن که جابر ابن عبدالله انصاری هم شیعه براش احترام قائل هم سنی، هم در سند روایی شیعه جا داره هم در سند روایی سنی جا داره به عنوان یک ثقه، همون کسی است که در اربعین به زیارت امام حسین رفت و اربعینی مطرح نمیشه که اسم جابر بن عبدالله انصاری میاد، یه اواخر عمر نابینا شده بود امام باقر علیه السلام، چون زمان امامت امام سجاد از دنیا رفت، امام باقر علیه السلام خدمت امام سجاد رسید، امام باقر رو که اونجا صحبتش بود متوجه شد، گفت من حامل پیامی از جدت رسول خدا برای شما هستم. شنیدید معروفه؟ گفت جد شما پیغمبر خدا وقتی این آیه نازل شد، اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، من خدمت رسول خدا رو، این سنی هم نقل کردن، من بحثش قبلا کردم اینجا مفصل، شما تو بحث امامت شاهدید، میگه خدمت رسول خدا رسیدم، گفتم عرفنا الله و رسوله، ما خدا رو که شناختیم، رسولش هم که شناختیم، عرفنا الله و رسوله، اطیع الله و اطیع رو، و من اولو الامر، اولو الامر کیان؟ الذین قرن الله طاعتهم به طاعتک، که خدا طاعت اون رو با طاعت رسول اولو الامر تو یه سطح قرار داده، قرینه قرار داده، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اینا هم باید مثل رسول باشن، اطاعت رو مثل اطاعت خداست. کیانن؟ قال هم خلفای یا جابر و ائمه المسلمین من بعدی، اولهم علی. بعد اسم برد، وقتی رسید به امام باقر فرمود جابر تو او را میبینی سلام رو بو برسون، ولی بقیه شو دیگه تو نمیبینی تا امام زمان، و با جابر سلام به امام باقر رسون، گفت دیگه بعد از تو رو نمیبینم چون پیغمبر به من فرمود من قرار از دنیا برم. اینا مطرح شده بود، یکی دوتا دهتا که نیست. بعدم این همه محدثین و مورخین که اسم بردم ذکر کردن که امام عسکری فرزند داشته. یه نمونم اجازه بدید از تاریخ سری بگم برگردم، معتمد عباسی، سری رد میشم، معتمد عباسی که قاتل امام عسکری هم شد، بلافاصله بعد از شهادت امام عسکری فرستاد تو خونه امام محاصره شده، تا چندین روز مأمورین تو خونه بودن، از خونه بیرون نمیومدن، حتی یک کنیزی هم که عرض کردم گفتن احتمال داره حامله باشه، بردن تو کاخ تا 2 این بیچاره رو همینجوری تو محاصره نگه داشتن. هر چه تلاش کردن، آخری معتمد چی گفت؟ گفت رواج بدید که امام عسکری بچه نداشته، ما همه رفتیم دیدیم. شیعه دروغ میگن امام 12 در کار نیست، بابا پیغمبر گفته 12، بقیه هم که دیدن نقل کردن، ولی همینجوری هم که عرض کردم روایت هم داره، زیاد نگید، فعلا بذارید که او همجوری خیال کنه. معتمد که به درک واصل شد، معتزد جای او نشست، او سختگیرتر بود، او هم عجیب، سربازانی رو فرستاد گفت برین خونه امام عسکری رو بگردید. جالب اینه که یکی از این سربازا برگشت به معتزد گفت من یه بچه رو دیدم رفتم بگیرم غیب شد. معتزد گفت صداشو در نیاری یا بگو نبود. اینم نقل شده تو تاریخ. لذا محاصره میکردن خانواده رو، به این راحتی هم سامره رو ترک نمیکردن، چون میدونستن بچه هست و خیلی ها دیدن گزارش دادن، ولی میرفتن بگیرن نمیتونستن. خدا خواسته که نگه داره برای اون روز خاصی که قراره، و لذا اصل وجود امام عصر آیا جای تردیده؟ حالا عنایات حضرت چه هست که خدا میدونه، به خود امام زمان قسم، به خود امام زمان قسم، اگه صادقانه از اعماق دل نمیدونم. بذار بگم یه نمونه رو. یه شب تو خارج از ایران بودم، یه مطلبی رو بحث کردم. بعضی ها اومدن گفتن که این سند نداره. من یقین داشتم سندش رو دیده بودم. گفتم فردا سند رو میارم. هر چه کردم اون شب توی کامپیوتر، توی یاد داشتم، سند رو پیدا نکردم. خدای رازش چیست؟ زنگ زدم ایران به بعضی دوستان. میدونن بعضی از دوستان. گفتم آقا بگردید اینو پیدا کنید، حتما به من بدید. اینا هم هر چی گشتن پیدا نکردن. حالا شب اونجا بود، روز اینجا. دیگه خیلی خسته شدم. نزدیکی های اذان صبح بود. گفتم دیگه نمیکشم. حالا یه کمی میخوابم، برای نماز صبح پا میشم، دوباره جستجو میکنم. تا خوابیدم. به خوابم بود. گفتم نگر، سند فلانجاست. پوری پا شدم. اومدم گفتم بازیدم سند اونجاست. آقا چجوری به ما نشون بده؟ بریم در خونشون. بحرین اونایی که رفتن میدونن، شیخ عیسای بحرینی گنبد داره. حالا نمیدونم الان دولت بحرین خراب کرده نکرده، نمیدونم. این کسیست که همون قضیه انار، همه میدونین دیگه، نمیخوام تکرار کنم. قضیه انار که شیعا در چیز قرار گرفتن. حالا نمیخوام اصل قضیه رو بگم چون میدونید. فقط این نکته رو میخوام بگم. وقتی که نفر سوم شیخ عیسای بحرینی بود و رفت تو بیابانای بحرین و شروع زد از اعماق جانش یبن الحسن ما موندیم، جواب نداریم، شیعه در خطرن. اونی که مربوط به ماست مطالعه خوندن، ما اون کار کردیم، اما این مشکل مشکلیست که کار ما نیست. یه همینجور ناله میزدم، دیدم دستی به شانم خورد. خب همه تون شنیدین، میدونین نوشته شده تو همه کتاب ها، مقبرش هم معروفه، شیعه بحرین هم میدونن و بسیاری از شیعه بحرین سریع این قضیه شیعه شدن. میگه دستی اومد رو شونم، شیخ عیسی چه خبرته؟ برگشتم، خب متوجه شدم، دستشون رو بوسیدم، پاشون رو دم. آقا مشکل ما اینه، جواب رو دادم که چون میدونی تکرار نمی کنن. خوشحال شدم که قرار جواب رو بیارم. بعد گفتم آقا شما که جواب میدادید، چرا همون شب اول جواب ندادید؟ اینجا رو دقت کنید. فرمود شما گفتید ما فوری جواب میاریم، شما گفتید چند روز به ما وقت بدید. یعنی اگر ایمان به وجود امام عصر علیه السلام باشه، مگه شیخ مفید شرح حالش ننوشتن؟ فتوا میداد. یکی اومد، خب بزرگ شیعه از شیخ مفید، بین توقیع ما سر قبرش کاظمین رفتی، توقیع امام زمان روش نوشته، شعر امام زمان در مصیبتش رو قبرش نوشته، اونجا قاب کردن گذاشتن. شیخ مفید رجولیست در دنیای شیعه. میگه یکی اومد به من گفت خانمی از ما فوت کرده، حامل است، ماه آخرش هم هست، ما چیکار کنیم؟ گفت من خب اوایل فقه بود، هنوز خیلی جلو نیومده بودن. گفت یه مقداری تحقیق کردم، گفتم دفن کنید. خب اینا زن و قصد دادن، کفن کردن، ببرن دفن کنن. نرسیده به قبرستان یه پیکی اومد. به صاحب جنازه گفت آقا منو فرستاده. اینا خیال کردن یعنی شیخ مفید. نه، فتوا اینه، پهلوی زن رو بشکافید، بچه سالمه. بچه رو در بیارید، پهلو رو بدوزید، زن رو دفن کنید. پوری جنازه رو بردن تو قبرستان، گوشه پهلو رو شکافتن، دیدن بچه سالم، بچه رو در آوردن. خانواده خبر به شیخ مفید رسید، فهمید کار امام زمانه، چون من که نبودم. من که شیخ به گریه افتاد، گفت دیگه فتوا نمیدم، برای که ما اشتباه میکنیم. فوری توقیع از امام زمان براش اومد، شما فتوا بدید، ما هم هواتون رو داریم. هوای ما رو خیلی دارن، ولی چه کنیم که دلشون رو به درد آورد؟ یبن الحسن امام زمان. اجازه بدید من یه تذکراتی هست عرض کنم، بعد یه عرض ادبی به امام باقر علیه السلام داشته باشیم. دلم میخواست امشب با امام زمان درد دل کنم، ولی خب جسارتی که به عرض ادبی به امام باقر نداشته باشم. عرض کنم که خدایا تو شاهدی که من راست میگم. در عمرم چه سخنرانی ها، چه کتاب نوشتن ها، چه سفرهای تبلیغی که داشتم، جز به عنوان وظیفه و تکلیف نبود. به حدی که خانواده من شاهدن، 30 سالی که الان من توی این حسینیه فریاد میزنم، بارها و بارها از خانواده و فامیل و دیگران اعتراض که بابا یه شب جمعه رو در ماه تعطیل کن. بعضی برنامه هایی بودم نه، من تا زنده ام، تا رمق دارم میخوام این کار رو ادامه بدم به اندازه ای که توانم اجازه میده. و خدا رو هم شکر میکنم که در عمرم برای سخنرانی و حق تألیف کتاب یک ریال نگرفتم و انشالله تا آخر عمرم اگر زنده بودم و ادامه دادم نخواهم گرفت. به عنوان یه بچه شیعه احساس تکلیف کردم به اندازه ای توان دارم انجام وظیفه کنم. فوش خیلی خوردم، بیمهری ها هر چه بگید دیدم، اذیت ها شدم که تو وصیت نامم برای بچه هامم نوشتم به شما هم نگفتم، با خودم به گور میبرم، ولی خوشحالم الحمدلله. اما اونقدر از عنایات اهل بیت برخوردار شدم که اگه تمام عمرم هم بدوام باز قابل جبران نیست. الان با این سنم عزیزان میدونن که کسالت دارم، دارو زیاد میخورم، برام سفرهای طولانی سخته، ولی به عنوان وظیفه دارم میرم. چون بعضی از دوستان همه امشب به من گفتن آخه برای چی میخوای برید؟ من به عنوان وظیفه دارم میرم. سفری که از در خونم اینجا را بیافتم تا اونجا وارد مرکز بشم 24 ساعت طول میکشه. به استرالیا میخوام برم، ولی به عنوان وظیفه دارم میرم با این سن، این راههای طولانی، جلسات زیاد. لذا بنده به عنوان وظیفه انشالله این آخرین جلسه است، ولی روز عرفه در خدمتتون هستم، دعای عرفه داریم، بعدش مرخص میشم. یه برنامه‌ای هست که براتون عرض خواهم کرد و امسال دیگه محرم و احتمالاً سفر در خدمتتون نیستم، و اگر عمری بود و برگشتم بعد از ماه سفر اول این بحث مام زمان هنوز ادامه میدم، چون هنوز کار داره، وقت بعد به بحث‌های دیگه اگه تونستیم برسیم. روز عرفه انشالله از ساعت 4:30 عزیزانی که توان دارن میتونن روزه بگیرن، چون اگر روزه گرفتن ضعف ایجاد کنه، حال دعا نداشته باشید مکروهه و میگن حیفه، چون دعاش در روز عرفه خیلی مهمه. ولی اگر نه انشالله نشاط دارید و میتونید روزه بگیرید، خیلی خوبه که روزه بگیرید. از ساعت 4:30 انشالله در حسینیه مراسم دعا تا اذان مغرب خواهد بود، و بعدش هم انشالله جای حقیقت لط میکنن، نماز جماعت هم میخونیم و دیگه افطاری، و این برنامه روز عرفه است. برنامه روز عید قربان و روز عید قدیر، دو تا از عزیزان ما محبت کردن، به ما قول دادن، آقای دکتر محمد علی فیاض بخش، آقای دکتر مهدی دوایی، موضوعی که روز عید قدیر و روز عید قربان از ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر قبل از اذان مغرب. آقای دکتر فیاض بخش مقتضیات و موانع تربیت از کلام امیرالمومنین علیه السلام. خب برای خانواده ها مسئله تربیت فرزندان خیلی مهمه، حالا اینم با توجه به کلام امیرالمومنین خب یه بحث خوبی است، قابل استفاده است، انشالله عزیزان بهره میبرن، آقایون خانم ها. آقای دکتر دوایی هم محبت میکنن معنای زندگی از منظر روانشناسی، این رو هم انشالله روز عید قربان و روز عید قدیر ساعت 5 تا 7 اینجا براتون بحث خواهند داشت. دهه اول محرم دیگه مثل سالهای گذشته شبها جلسه نداریم، خیلی صحبت شد، بحث شد، کیو بگیم بیاد، چه کار بکنیم، دیگه مفصله، اجازه بدید. فقط روز تاسوعا و روز عاشورا از نماز جماعت ظهر حاجه‌های حقیقت نماز میخونن و بعد برنامه و مقتل و این برنامه ها هست انشاءالله. این برنامه هست، بعد که دیگه معمولا تعطیلات تابستونی داشتیم، اگر زنده بودیم و خدا مقدر کرد برگشتیم که با هم ادامه میدیم، اگرم نه که ما را حلال کنید و ما اون چه در توانمون بود سعی کردیم انجام وظیفه کنیم، دیگه بیشتر از این از ما بر نیامد. و اما دوشنبه ای که پیش رو داریم شهادت امام باقر علیه السلام. ببینید با ائمه ما چه می کردن. و وقت شما توقع دارید ولادت امام زمان آشکارا در منظر عام باشه و هیچ مشکلی برای امام و اطرافیان امام پیش نیاد. و وقتی که امام سجاد، اولا امام باقر در 3 سالگیشون با امام سجاد تو کربلا بودن، یعنی امام باقر 2 بار به شام وارد شدن، یک بار به عنوان اسیر همراه امام سجاد پدرشون، همراه حضرت زینب و کاروان کربلایی ها. خب 3 سالشون بود، علی‌القاعده باید همبازی حضرت رقیه باشن، باید حضرت علی اصغر و خوب در جریانش باشن و همه اون صحنه های کربلا رو، خب حالا امام هم هست، قرار امام بشه. یک بار دیگر هم امام رو به شام خواستن که وقتی که عبدالملک مروان، فرصت نیست بگم این مروانی ها چه خانواده ای بودن، وقتی عبدالملک مروان به خلافت رسید، هشام ابن عبدالملک که هنوز به اصطلاح ولیعهد بود و بعدها قرار بود خلیفه بشه، اومده بود اون قضیه امام سجاد و فرستق و اینا رو که شنیدید، اینا کینه اماما رو به دل گرفته بودن. یکی از این سفرها که عبدالملک هم اومد مکه، امام باقر با فرزندشون امام صادق که هنوز دوران امامت امام صادق نبود، اونا مکه تشریف داشتن. امام صادق در دوران امامت پدر امام باقر یه سخنرانی در مکه کردن که خدا در قرآن ما اهل بیتو چجوری معرفی کرده، پیغمبر ما اهل بیتو چجوری معرفی کرده و دشمنان ما اهل بیت چیان. خب عبدالملک خیلی بهش برخورد، تو مکه نتونست چیزی بگه در حضور جمع، حرف که نداره جواب بده، کینه رو به دل گرفت. وقتی برگشت شام با استاندار مدینه نوشت این پدر و پسر رو تبعید کنید به شام. خب امام باقر نسبتاً مسن، امام صادق هم آقازاده همراهشون، اینا رو از مدینه آوردن به سمت شام. این سفر دوم امام باقر به شامه. وقتی وارد شام شدن 3 روز اینا رو پشت در معطل نگه داشت به عنوان توهین. بعد از 3 روز یه مجلسی برپا کرد که لشکریان و اطرافیان و درباریا، و وقتی امام وارد میشه فکر کرد چه کار کنه، بحث بذاره مگه حریفشون میشه، خب میدونن اینا، میشناسن اینا چه خانوادن. تنها چیزی که به ذهنش زد این بود که خب من تیراندازای ماهری دارم، اینا اینجا بیان نشانه تیراندازی، بعد به امام بگم. این نمیتونه بگم دیدید یه جا دیگه شما مثلا حریف ما نمیشید، اینا رو فرض کنید شکست داده باشم. اولی که امام وارد شد توجه به امام نکرد، امامو سر پا نگه داشت و به اینام گفت تیر بزنید، فلان عنوان تمسخر. یه بار برگشتید چهره امام باقر علیه السلام در هم غضب الهی در ترسید، فوری گفت که ببخشید عموزاده، من متوجه شما نشده بودم که حالا خوب شما از راه رسیدید، شما هم یه تیر بزنید ببینیم شما چه میکنید. حالا اجازه نشستن نداده، توهین کرده، از رام رسیده، اینو مطرح میکنه. امام اول فرمودن آقا ما دیگه سنی از ما گذشته، این مطمئن شد که خب ازش بر نمیاد دیگه، بس سنی هم ازش گذشته. نه خیر حتما. حضرت فرمود تیر کمان بدید. من تیر اولی رو زد به نشانه نشست، تیر دومی به تیر اول نشست، تیر سومی به تیر 7 تیر هر کدوم به تیر. بابا اینا دست خدا. میگن چنان رنگ چهره عبدالملک عوض شد و حالش دگرگون شد، گفت نه عموزاده رو اذیت نکنید و بفرمایید و بشینید فلان. و بعد خواست گفت نه برگردونید بی خود. وقتی امام خواست برگرده پیک فرستادن به هر شهری قبل از اینکه امام وارد میشه، این پدر و پسر از دین برگشتن مرتدن، با اینا برخورد مرتد بکنید. خلاصم تحمل نکرد، زهر رو به امام باقر علیه السلام خوردن و امام رو مظلومانه شهید کردن و در قبرستان بقی در کنار پدر بزرگوارشون امام سجاد غریبانه به خاک سپرده شدن. امام باقر علیه السلام وصیت کردند بعد از شهادت من تا 10 سال در ایام حج در منا و عرفات کسی را پول بدید از طرف من برای جدم حسین روزه بخواند. 2 نکته داره. 1، روزه امام حسین چه اثری داره که امام باقر علیه السلام وصیت میکنن تا 10 سال اینو ادامه بدید. 2، چرا در منا و عرفات؟ همون گونه که امام عصر علیه السلام ظهور کنن، اگه تو ادامه بحث میگیم، وقتی تکیه به دیوار کعبه میدند و انا بقیت الله میگن، بعد اولین عبارتی که بعد از اعلانشون دارن میگن من پسر همون حسینیم که قتلوه و عطشانا، من پسر حسینیم که تشنه سر بریدن. میخواد این مظلومیت در عالم اعلام بشه و مشخص بشه. خب بله، لا یومک یومک یا ابا عبدالله، امام باقر علیه السلام دیده. اما این آخرین جلسه امسال تحصیلی است که بنده در محضر شما هستم، ولی عزیزان ادامه میدن. رسم بر اینه که آخرین جلسه عرض ادبی به ساحت مقدسه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میکنن. اجازه بدید من هم یه عرض ادب. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه یا بنت رسول الله يا حجة الله على قلبي يا سيدتنا ومولاتنا إلا توجهنا واستشفعنا وتبسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة با همه مقامات و مراتبی که بی بی دارن، پدر بوسه بر دستش میزند و میفرماید ابوها فدا و هی ام ابیها. اما مظلومیت امامت شیعه به حدی است که تمام عمر مثل پروانه دور شمع وجود علی پر میزنه و تا پر و بالش سو و افتاد تو بسترم. اسما میگه یه وقت فرمود و علی عرض کرد علی جان راسته که میگن از خونه میرید بیرون به شما سلام نمی کنن. آقا فرموده باشن بی بی جون نه این که به من سلام نمی کنن، وقتی من سلام می کنم جواب سلام منو نمی دن. بی بی فرمود اسما بیارید وضو بگیرم، بچه ها پشت سر من رو به قبله بنشینید می خوام دعا کنم. یه وقت دیدن دست های لرزان زهرا به سوی آسمان دراز شد. اللهم اجل وفاتی سریا، خدا دیگه زهرا رو بگی. لحظه های آخر بود علی کنار بستر زهرا، یه وقت چشم باز دید علی گریه میکنه، دستاشو دراز گردش که چشمان علی رو پاک کرد، به بدن خود مالید. علی جون از بابام شنیدم بدنی که به عشق مظلوم آغشته باشه در آتش جهنم نمی سوزد. بعد زهرا شروع کرد به گریستن. مولا میدونه، ولی برای اینکه ما بدونیم سوال فرمود زهرا جان برای چی گریه میکنی؟ آیا برای مرگ؟ نه یا علی، من که دارم میرم پیش بابام، این که ناراحتی نداره.
بس برای بچه‌ات نیا علی، بابایی مثل تو دارن جای نگرانی نیست. پس برای چه گریه میکنی علی؟ برای تنهایی تو در میان این امت. آشفته زلفت رها در باد، می کند آوا با نسیم خود، ویران ویرانه شد رشته شالت. قربون شال عزای به گردن داغا، نبینم قصه تو صورت بیاد. شد رشته شالت، شالت هر شب به دنبالت، می آید از هر طرف کسی مثل من بسی، از پیت آقا دیوانه 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 می جویمت هر جا در ماتم زهرا، سر می کشی بین روزه ها، یه سر می زنی اینجا یا نه؟ سر می کشی بین روزه ها، چرا صاحب عزا حضرت آقا کاشان کاشان کاشان. مگه امشب اینجا چه خبره؟ پیدا نیست چه خبره؟ بین شب شب در و دیوار ها، اگه سختته همین الان پاشو برو بین در و دیوار، با دیده خون با یا صاحب الزمان از روزه پهلو باردش که روان تو بی امان تو از دو دیده ام. من نمیگم
علامه امینی میگه، علامه ای که همینجوری حرف نمیزنه، علمای ما مراجع ما بهش استناد میکنن. شاید این حرف استحسان باشه، شاید حرف ذوقی باشه، اما قشنگ جا داره. علامه میگه مادرم بین در و دیوار مهدی رو صدا زد، کی میای مادر، کی میای انتقام مادر تو بگیری. حالا همه صدا بزنن یا ابن الحسن، حیف نیست دست پایینه، آخ یا ابن
یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الزور و جئنا به بضاعت مزجا و اوفلنا الکیل و تصدق علینا ان الله یرضی المتصدقین. اللهم انا نشكو اليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكسرة ادمنا وغلة عددنا وتزاور الزمان علينا. اللهم إنا نرغب إليك في دولة الكريم تعز من الإسلام وتزل من نفاق وأغلام وتجعلنا فيها من الدعوات. اللهم بسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمن. يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات. إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. نجاة منك يا سيدي الكريم، نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. یا مجیب دعوت المضطرین بک انا مضطرون فاجبنا و یا غیاث المضطر المستغیثین بک انا مستغیثون فاغثنا الهی یا حمید و به حق محمد یا علی به حق علی یا فاطر و به حق فاطمه یا محسن و به حق الحسن یا قدیم الاحسان به حق الحسین و تسعت المعصومین من ذریت الحسین اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اجعلنا من انصاره و اعوانه خدا به درد دلهای امام زمان به مناجات نیمه شبهای امام زمان بیارب یارب مهدی قسمت می دهیم برای پایان بخشیدن همه دردها و رنجهای بشریت امر فرج امام زمان امضا بفرما ما رو در جمله خدمت گزارانش قرار بده توفیق معرفت درست عمل با آن معرفت در ساحت مقدسش به ما عنایت بفرما اسلام و مسلمین و شیعیان و این مملکت و جوانان عزیز و نوامیس و مقدسات ما در کنف حمایتش محافظت بفرما دین ما اعتقادات ما در این دوره وانفسای آخر الزمان محافظت بفرما حوائج شرعیه این جمع ربا بفرما عزیزانی که در طول سال به عناوین مختلف برای برپایی این جلسه زحمت کشیدن همه رو یاری بفرما بر توفیقاتشون بیفزا همسایه های عزیز این حسینیه که زحمات رو تحمل کردن بر تأییدات مذهبیشون بیفزا اموات و ذوی حقوقمون بالاخص مرحوم آقای حاجیان خانم حاجیان علی آقای حاجیان اموات این جمع عزیزانی که در این جمع بودن و از دنیا رفتن همه رو غریق دریای رحمتت قرار بده بیماران منظورین شفای عاجل عنایت بفرما یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه یا رب الحجه به حق الحجه اشف صدر الحسین به ظهور الحجه و اجل اللهم فی فرج مولانا صاحب